بسم الله الرحمن الرحیم. 9 سال و 10 ماه و 26 روزه که کار خطابه قدیر میکنم، هم در روزه هایی که میخونم یه قسمتی از خطبه قدیر رو میخونم اولشو، هم در عقدهایی که میخونم خطبه قدیر میخونم. اما چون خطبه قدیر رو ختم کردم بچه های خوب من که خیلی دعاشون میکنم و ختم خطبه ناشدنی ها را شدنی میکنه، هر مشکلی دارید پسرا دخترا برای خطبه قدیر و فدک نصب کنید، چون 10 ماه و 26 روزم هست که ما خطبه فدک کار میکنیم. جوونا میان پیش من گریه میکنن، میگن حاج آقا تو دانشگاه یه دختری هست خیلی مذهبیه، منو درک میکنه، چنین و چنانه، ما همدیگه رو میخوایم، پدر مادرم موافق نیستن، چه نظری بکنم دلشون نرم بشه؟ نگاه میکنم به هیکلش ببینم چقدر میارزه، میگم 500,000 تومان نصب کن که پدر مادر به اصطلاح راضی بشن. میره چند روز بعد یه خانمی تلفن میکنه میگه من مادر اون جوانی هستم که چند روز پیش اومده خدمتتون، تو رو خدا حاج آقا ما چیکار کنیم که این بچه منصرف بشه؟ این دختر به درد خانواده ما اصلا به تیپ ما نمیخوره، چه نظری بکنم؟ میگم 2,000,000 تومان نظر کنیم که این پسر منصرف بشه. بالاخره یا نظر اول انجام میشه یا نظر دوم به نفع خطبه قدیر انجام میشه و خطبه بله داداش خیال کردین که آره یه مدتی اون انجام میشه یه مدتی این نظر خطبه در این 9 سال و 10 ماه و 26 روز یه چند هفته کمتر نشنیدم نظری بکنم و نگیرم، مگر اندکی که خدا برای کسی، بالاخره قدرت خداست و اختیار خداست. لذا ما ختم خطابه رو در شبهای جمعه انجام میدیم. برای کسانی که نظر دارن نمیتونن انجام بدن، اینجا یه عده ختم میکنن دیگه، خیلی خوبه و خیلی هم اثر داشته. همیشه شبهای جمعه ساعت 8 تا 9 ختم خطبه، 9 هم ما عرایزمون رو شروع میکنیم. نظر خطابه معجزه میکنه، نظر خطبه قدیر و فدک. هر مشکلی داشتید ختم خطابه و کمک به جایزه های خطابه. جایزه های خطابه چیه؟ کربلا. ما هر کی خطابه حفظ کنه کمک از اینه کربلا تقدیم میکنیم. این نظرا عرض کنم که یه مقدارش برای چاپ و نشر کتاب خرج میشه، بقیهش هم میره برای کربلاها. از اول من با این هیئت‌های مذهبی که وقتی مسابقه میذارن میگن سکه میدیم، نمیدونم آب میبگیری میدیم، لباس میدیم، مخالفم. میگم تو جلسات مذهبی همه ابعاد کار ما باید تبلیغ مذهب باشه. از اولین روز، از اولین شب همینجا تو 5/10/82 محمود، مسعود، حسن در 25/10/82 اینجا اولین جلسه خطابه است که تا امروز میشه 26 روز و 10 ماه و 9 سال. گفتم هر کس خطابه رو حفظ کنه کمک جایزه کربلا میدم. بعد که یه خورده اوضاع اینجوری شد گفتیم کمک هزینه کربلا الانم میدیم. هر کس خطبه فدک و قدیر رو حفظ کنه یه جایزه کامل هزینه کربلای زمینی بین 900 تا 1 میلیون تومان ما تقدیم میکنیم. یالله هر کی اینجا هست، امتحان گروه امتحان داریم و برنامه داریم تقدیم میکنیم. تو سایتمون هم هست، هر کی میخواد شرکت کنه سایت خطابقدیر.com. انشاءالله هر کی عرایزم رو شنید پس چرا صلوات نمیفرستیم؟
الله صلی الله محمد و
طبق معمول یک مسئله شرعی من میگم. مدتی است که مسائل شرعی ما درباره قصب چیه؟ اینه که آدم یه مالی رو مال کسی باشه با زور بدون رضایت او تصرف کنه، چه حضور داشته باشه چه حضور نداشته باشه، غیابی، اینو میگن قصب. آقا من یه چیزی رو خریدم بعد فهمیدم این قصبیه، من که مسئول نیستم. مسئولی به اندازه سوزن نمیتونی تصرف کنی. آقا من یه خونه خریدم فهمیدم این 10 دست گشته و دست اول قصبی بوده، نمیتونی تصرف کنی. دست 10 باشی 20 باشی قصب خیلی سخته. مسائل مالی در دین خیلی مشکل داره. یعنی شما اگر هر چیزی خریدی 100 دستم گشته باشه، وقتی فهمیدی احتمال قوی دادی که قصبیه، دیگه نمیتونی در او تصرف کنی. زمین باشه نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی کاسبی کنی. منزل باشه نمیتونی بشینی، نه فقط نماز، نمازت که باطله. باید حتما تلاش کنی به صاحبش برگردونی. اگر صاحبش رو پیدا نکردی، وظیفه چیه؟ باید به حاکم شرع، حاکم شرع تعریف کن، مجتهد جامع الشرائط عادل، فقیه، فقیه جامع الشرائط عادل، حاکم شرع باید به اون بدی. حالا اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود غاصب است، بنابراین و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند، غاصب باید اینا رو بکنه ببره و باید جبران کنه، یعنی زمینش رو صاف کنه مثل اول تحویلش بده، ولو به ضرر غاصب باشه. 500 تا 1000 تا 2000 تا درخت کاشته، درختام به میوه رسیدن، میگه من راضی نیستم، باید بکند اگرچه ضرر کنه. و باید اجاره زمین رو در مدتی که زراعت و درخت در اون بوده به صاحب زمین بدهد. از روز ساره دارم میخونم، اینقدر شعور ندارم که از حفظ بخونم، اگرم شعور دارم مخصوصا از روز ساره میخونم که دقیق جملاتشو بگم. و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده باید درست کند، مثلا جای درخت ها را پر نماید، و اگر به واسطه این کارا قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت قیمت را هم بدهد. پس اگه کسی ماشینی کسی رو غصب کنه، یه مدت کار کنه، قیمتش از نوعی اومده پایین، تفاوت قیمت کهنه و نو را هم باید بدهد. به روح محدثین و فقهای شیعه، سه محدث، محمدون اول و اخر، محمدون سلاس اول، محمدون سلاس اخر، محمد ابن یعقوب کلینی دائرة المعارف نویس اول، محمد ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق نویسنده من لا یضر الفقی، محمد ابن حسن طوسی نویسنده استبصار و تهذیب. محمدون سلاس اخر، یکیشون دائرة المعارف دوم اسلام رو نوشته. محمدون سلاس اخر عبارتند از محمد ابن مرتضی معروف به فیض کاشانی، کتاب های متعددی داره. اونی که کتاب حدیث معروف شده به محمد سلاس اخر، کتاب وافیه. دومیش کی بوده؟ محمد ابن حسن حر عاملی، کتاب چیه نوشته؟ وسائل الشیعه در فقه 20 جلد. سومی و مهمترین و نویسنده دومین دائرة المعارف و مفصلترین دائرة المعارف منحصر به فرد در اسلام، محمد باقر مجلسی، که دائرة المعارفش معروف است به بهار الانوار. الان در زمان ما اگر یه مؤسسه بخواد یه همچین کتابی با عدم امکانات 4 قرن قبل بنویسه، نمیدونم میلیاردها با این وسایلی که الان هست باید خرج کنه تا همچون دائرة المعارف بنویسه که مجلسی نوشته. که اینی که دست من الان میخوام از روش حدیث بخونم، جلد 46 هست، درباره امام سجاد علیه السلام. به روح این محمدون و فقها ها صلوات تقدیم کنم. در دهه عاشورا برای سومین سال عنوان عرایض ما این است: نهضت امام حسین علیه السلام شکننده قدس خلفا بود. ادامه نهضت امام حسین علیه السلام که قدس خلفا را شکست، لاین اصلیش، تزش، تئوریش، کاربردش به دست امام سجاد علیه السلام بود. مجریش و مدیرش و منجرش حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیه ما بودن. اینا امام سجاد علیه السلام به عنوان امام زمان حضرت زینب دستور میداد و حضرت زینب سلام الله علیها انجام میداد، با اینکه برادرش بود، امام زمانش بود و اطاعت میکرد مو به مو هم اطاعتش میکرد. حضرت زینب بلد نبود مثل جوانای امروز و شیخای امروزی مثل من که بخوان به هوای نفسشون رفتار کنن، بعد حرفای دین رو تأویل کنن، تحلیل کنن، تفسیر کنن به رأی خودشون. امام زمان در کنارش بود، هرچی میگفت دقیق، فیتوفیکس، دقیق عمل میکرد. امام سجاد علیه السلام خیلی گردن ما حق دارن در شکستن قدس خلفا در این 35 تا 40 سالی که بعد از شهادت پدر و بعد از داستان کربلا زنده بودن. خیلی خلاصه میگم چون میخوام روایت بخونم. امام سجاد علیه السلام غیر از دمشق که منبر رفت چند صد نفر چند هزار نفر بودن، تاریخ دقیق ننوشته، و غیر از بازار شام و مجلس یزید اینها که افرادی بودن، سراغ نداره تاریخ منبرهای پرجمعیت برن. اما در این 35 سال کارهای فرهنگی عمیق کردند برای شکستن 4 حصر که مکتب خلفا بعد از شهادت و رحلت پیغمبر این 4 حصر رو برای اهل بیت ایجاد کرده بودن. 4 حصر. حصر اول حصر سیاسی بود. حصر سیاسی یعنی چی؟ یعنی بعد از پیغمبر باید خلیفه امیرالمومنین میشد. اینها اومدن توی شورای سقیفه نشستن و خلیفه تعیین کردن، با ابوبکر بیعت کردن، بعدم مردم رو مجبور به بیعت کردن، خلیفه نشست و حکومت رو شروع کرد. این حصر چی بود؟ سیاسی. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خانه نشین کردن. حصر دوم حصر علمی بود. حصر علمی مهمتر از حصر سیاسی است. حصر سیاسی با یک عرض کنم که تصمیم، با یک توطئه، با یک اقدام درست میشه، اما حصر علمی به این زودی ها درست نمیشه. حصر علمی چیکار کردن؟ ما ریفرنس استفاده دینمون دوتاست. چی اون دوتا؟ قرآن و اهل بیت، یعنی حدیث. اینا جلوی حدیث را گرفتن. کلن نوشتن، نقل، نشر حدیث ممنوع شد. این حصر دوم بود که مهمتر بود. حصر سیاسی تا زمان عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام بود. امیرالمومنین علیه السلام یه چند سالی حکومت کردن، حصر شکست، دوباره بعدش امام حسن علیه السلام 2 ماه دوباره رفت دیگه، نشد. خیلی مهم نبود. اونی که مهم بود حصر علمی بود. مطالب اهل بیت رو جلوشو گرفتن، ممنوع شد. اون وقت وقتی این حصر رو ایجاد کردن، در مقابلش مردم طبیعتاً احتیاجی به حدیث و روایت داشتن. اینها گروه های جائل حدیث درست کردن، حدیث جعل کردن در فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان، حتی معاویه، و قوغا کردن. مرکز این جعل حدیث کجا بود؟ اول مدینه بود، بعد مرکز آزادش شد دمشق و شام که حکومت مطلق معاویه اونجا بود. خیلی کار کردن. کاری که در حصر حدیث کردن، امروز هم الان اکثریت مسلمانان سنی هستن، اعتقاداتشون به اون احادیثی است که اونا جعل کردن و درست کردن و احادیث اهل بیت را منع کردن. حصر سوم چند تا شد تا حالا؟ حصر سوم حصر اقتصادی بود. قوغا کردن. از من بپرس که روز خونه دونپایه چند سالته؟ 67 تموم شده، وارد 68 شدم. 20 مهر تولدم بوده. اون پاکت رو تو فرستاده بودی برای تولدم. تانکیو وری ماچ. عرض کنم که 67 سالم وارد 68 شدم. من تا این اواخر نمیدونستم که اینا در کار مالی با اهل بیت چی کار کردن. فقط اسمشو میبرم. اینم چرا فهمیدم؟ به خاطر کار فدک. فدک چیزیست که اینا قصب کردن حق اختصاصی حضرت زهرا. ایشون اومدن صحبت کردن، رفتن اومدن، حل نشد، اومدن تو مسجد بی خبر سورپرایز کردن. یه مرتبه ناگهانی وارد مسجد پیغمبر شدن، اعضای هیئت دولت و مهموناشون نشسته بودن، حضرت زهرا خطبه خوندن، خطبه فدک. ما الان 10 ماه و 26 روزه دارم کار میکنم، انشالله کتاب منم امروز فردا هم چند هفته دیگه در میام. به خاطر این وارد من بحث اقتصادی شدم، دیدم چی کار کردن اینا. در تاریخ‌های اهل تسنن نوشتن که پیغمبر بعد از ورود به مدینه چقدر اموال مردم بهشون دادن، انصار چه زمین‌ها چه باغاتی دادن، همه اینا رو بالا کشیدن به عنوان ولی امر مسلمین. حس اقتصادی اسماشون رو میبرم فقط چند تا: فدک، خمس، فیع، صفی، انفال، خیبر، معالی. اینا جاهای حوائط سبعه، اینا جاهایی بوده که به پیغمبر داده بودن، پیغمبر در اختیارش بود، همه اینا رو اینا قصب کردن و ندادن. اون وقت مسئله فیع و انفال و صفی و خمس جای خاصی نبوده، ادامه داره. خمس مال اهل بیته. این که امروز میشنویم که عرض کنم که روشن فکرای پاپیون بزن اروپا درس خونده، گوشت خوک خورده، با دختران نامحرم دست داده، میگن که خمس فقط یه آیه داره، اونم غنیمت جنگیه. این حرف غنیمت جنگی مال عمره و مال معاویه است. تمام اینا رو مدرک داریم دقیق، اینا مال اوناست. پس حصر سوم حصر اقتصادی بود. حصر چهارم حصر عاطفی دیگه، همه روزه ها از حصر عاطفی شروع شد. آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، محبوب ترین کسی که پیغمبر وقتی سرشو گذاشت از این جهان پرید، روحش پرید، کی بود؟ دو نفر از مردان: علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، از زنان حضرت زهرای اطهر و تنها وارث ایشون. حسر عاطفی اینه، بدترین بلایا را عمر پایه گذاشت برای حضرت زهرا، هم آتش آورد، هم تازیانه زد، هم در شکست. ببین همه اینا رو تربیت شده های عمر در عاشورا به سر اهل بیت آورد. این حسر عاطفی بود. کاری کردن اینا که تا قیام قیامت پاک شدنی نیست. قیام امام حسین علیه السلام حسر علمی را مقدار زیادی که اصل بود شکست. حسر اقتصادی یه مقدار شکست معلوم شد، اما حسر عاطفی همچنان به قانون باقی است. ائمه میفرماد ما منا الا مسمومون و مقتول. همه ما یا مسموم شدیم میشیم یا کشته میشیم، به این قانون امامته که اونها ایجاد کرد. نقش امام سجاد علیه السلام در این شکستن قدس بسیار بوده، و این که ما و شما الان در بوستان چهارم پلاک 18 نزدیک 40 در ماه صفر، امروز 9 ماه صفر، نشستیم اینجا، مرهون امام سجاد علیه السلام هستیم. متاسفانه جوانان ما راجع به امام سجاد خیلی کم میدونن. من تصمیم گرفتم که از عرض کنم که 25 محرم که شهادت امام سجاد علیه السلام بود، همینطوری این منبرهامون راجع به امام سجاد خود صحبت کنم. الان هم چند تا روایت در اخلاق و روحیاتشون از دائرة المعارف دوم اسلام بهار نقل میکنم. از من پرسیدن که چرا شما کافی و بهار رو میگی دائرة المعارف، اما کتاب شیخ طوسی و من لا یحضر شیخ ابن صدوق و بقیه کتابا رو نمیگی دائرة المعارف؟ چرا؟ برای خاطر اینکه دائرة المعارف اونه که مطالب مختلف داشته باشه. بقیه کتابهای حدیث ما در یک موضوع هن، حتی اگه درباره امامت هن. تنها دوتا کتابی که همه موضوعات اسلام رو مخصوصا به بهار به بهترین تیتراژ و دستبندی و فهرست و تبویب و تفصیل داره، اول کتاب بهار، بعد کتاب کافیه، اصول کافیه، از اصول اعتقادات و خلقت شروع شده تا مسائل فقهی و مسائل اخلاقی. اسلام کلا چند تا حلقه داره؟ 3 تا: بیلیف، یا اعتقادات، مورال اتیک یا اخلاق، جوریسپرودنس یا احکام، این سه تا بحث رو و تمام زیر مجموعهاشو، فولدرهای اوریجین و ساب فولدرهاشو این کتاب بهار در 110 جلد با بهترین فهرست نویسی بی سابقه اندیکسای امروز با تمام پیشرفتی که کردن از اینها الگو گرفتن. این کتاب در همه موضوعات مطلب داره در حد تخصصی و عالی. و اینو به شما بگم مجلسی تمام این احادیث 110 جلد و البته 3 جلدش عرض کنم که فهرست، بقیهش مطلبه، دونه دونه خودش دیده، خودش و شاگردانش چک کردن. یک دروغ شاخدار اسلام شناسان غرب درس خونده به مجلسی بستن و آخوندهایی که تابع اونا هستن و هر کس هست بستن دروغ، که مجلسی گفته که من این کتاب رو می نویسم، همینجوری احادیث رو جمع کردم که گم نشه، شما بیایید عرض کنم که تصحیح کنید و سوا کنید. در مقدمه بهار الانوار مرحوم مجلسی اینو تکذیب کرده، یعنی نوشته که اعتبار ریفرنس های من چیه، دونه دونه کتاباشو درجه اعتبارشو گفته و احادیث رو به اصطلاح دیده و سلکت کرده. نمیخوام بگیم مجلسی هم نگفته تمام احادیث از نظر اعتبار درجه یکن، نامبر وانن، نگفته اینو، ولی اینی که گفتن کیسه شن توش بعضی وقتا هم جواهر پیدا میشه، انشالله دهنشونو خود پیغمبر و امیرالمومنین بشکنه، این دروغ شاخداریست که به مجلسی نسبت دادن. من 2-3 تا حدیث نوشتم در حالات امام سجاد علیه السلام، هم عبادتشون هم گذشتشون با یه صلوات میخونم. حدیث اول بهار جلد 46 صفحه 64، عرض کنم که حدیث شماره 21. یک صلوات دیگه هم تقدیم میکنم.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرج.
این حدیث را مرحوم مجلسی از کتاب محمد دوم سلاس اول یعنی شیخ صدوق نقل کرده. شیخ صدوق کم نگید اینا، چند تا کتاب داره شیخ صدوق؟ این ابن بابه که اینجا هست 300 تا کتاب داره، تمامش هم حدیث در موضوعات مختلف. کتابهایی که شیخ صدوق نوشته بعضیش در این 11 قرن هنوز دومش نیومده، از جمله این کتابی که این حدیث رو ازش نقل کرده، کتاب علل و شرایع، یعنی فلسفه احکام، شرایع شریعت یعنی حکم، نظیرش نیومده. کتابایی داره شیخ صدوق در موضوعات مختلف تخصصی، البته مثلا از این 300 تا یه مقدارش در تاریخ گم شده تو اون کتابخانه شیخ طوسی که سنیا اومدن آتیش زدن، خلیفه آتیش زد، بسیاری از اونها نسخه های اوریجینالش اونجا بود از بین رفت. سفیان ابن عیینه از همزمان حضرت سجاد، قال قلت للزهری یا زهری، زهری با هی دو چشم، خیلی من این زهری رو بهش حساسم برای اینکه خیلی احادیث جالبی نقل کرده، اونایی هم که به ضررش بوده بازم نقل کرده. یه آدم خاصی بوده، وی آی پی بوده، اسپشیال وی آی پی، پولدار درجه یک، لارج درجه یک، لارج رو در عربی چی میگن اگه گفتی؟ ید اولیا داره، دست دهنده. وقتی که من الان این کیسه رو به این پسرم میدم، دست دهنده دستم بالاست، اونی که دست گیرنده است دست سفلاست پایینه. در دین لارجا رو میگن ید اولیا دارن، ید اولیا داشته و خیلی بخشنده و سور و اطعام و کمک به فقرا خیلی میکرده. امام سجاد هم یه علاقه خاصی بهش داشت. سفیان عیینه میگه قلت للزهری لقیت علی ابن الحسین، ملاقات کردیم اخیراً با علی ابن الحسین؟ قال نعم لقیته، بله دیدم. می‌خواست یه خود راجع به شخصیت امام سجاد از زهری بپرسه، زهری یا زهر. نعم لقیته، بله دیدم امام سجاد رو. و ما لقیت احدا افضل منه، کسی رو برتر از او ندیدم. برتری هم میدونید که ابعاد مختلفی داره. والله زهری میگه، والله ما علمت له صدیقا فی السر. این روایت برای خود من جالب بود وقتی نگاه میکردم. میدونید تو خونه میشینم به خاطر شماها مطالعه میکنم، چند تا مطالعه میکنم، مناسبش رو سلکت میکنم، انتخاب میکنم. اینو خودم ندیده بودم. میگه به خدا قسم ندیدم دوست صمیمی که دوستیش رو پنهان کنه از کسی. مثلا ما اینجوریه، فرض کنید که من یه کسی رو دوست دارم، اما چون موقعیت اجتماعی یه موقعیت خاصیه، یا خوبه یا بده، پنهان میکنم. وقتی من میگم فلان رو میشناسی، میگم همچین، ببینم حالا کی، بگو ببینم، پنهان میکنم. میگه به خدا قسم ندیدم کسی را که صدیق در سر باشه، یعنی دوستش باشه اما دوستیش رو پنهان کنه. ولا عدوان فی العلانیه، ندیدم دشمن آشکار داشته باشه، یعنی کسی بتونه دشمنیشو نسبت به امام سجاد علیه السلام آشکار کنه. فقیل له فکیف ذلک، گفتن زهر یعنی چی این حرفا که گفت؟ حرف تازه است، برای منم تازه بود. فکیف ذلک چطور؟ قال لعنی لم ارا احدا و ان کان یحبه، ندیدم کسی را ولو امام سجاد رو دوست می‌داشت، الا و هو لشدت معرفته به فضله یحسده. هر کسی هم که دیدم شدید امام سجاد رو دوست داره، به خاطر شدت شناختش از امام سجاد حسادت میکرد. کمالاتی داره که نداره دیگه. ولا رأیت احدا و ان کان یبغضه، کسی رو ندیدم ولو خشم داشت و بغض علی ابن حسین رو داشت، الا و هو لشدت مداراته له یداریه، هر چقدر دشمن بود بغضشو داشت، از شدت مدارای امام سجاد، رعایت امام سجاد، رفاقت امام سجاد، با امام سجاد مدارا میکرد و دشمن در علانیه. نمیتونست بگه من دشمنش هستم، برای اینکه حضرت به شدت مدارا میکرد. این حدیث اول. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
صفحه 65 حدیث شماره 27 رو براتون نوشتم. همین سفیان ابن عیینه نقل میکنه. این حدیث را هم ایشون از علل الشرایع نقل کرده. حدیث خیلی جالبه. سفیان ابن عیینه نقل میکنه که زهری حضرت سجاد علیه السلام رو در یک شب سرد بارانی دید. شب سرد بارانی در مدینه بودن دیگه حضرت. و علی زهرهی دقیقون، دید حضرت یک گونی آرد، دقیق یعنی آرد، پشتش حمل کرده داره میبره و ها یمشی پیادم داره میبره. دقت کنید، بالاخره اسب و استر و شتر داشتن، دوستانی هم داشتن که میخواستن برن. منی که هیچی، اگه بگم وقت بد میشه، برای خودم بد میشه. یه دونه میخوام کتاب رو جابجا کنم، حال بلند شدم، پسرم این کتاب رو بعد بذار اونجا، کیف منو بیار. زهری میگه امام سجاد رو در شب سرد پرباران دیدم، دیدم که پشتشون دارن آرد میبرن پیاده، و هو یمشی پیاده دارن میبرن. فقال ابن رسول الله ما هازا، این چیه پشتتون گونی دارین میبرین؟ قال اريد سفرا اعد له زادا احمله الى موضع حریز، میخوام یه سفری برم، دارم برای سفرم زاد و توشه و اسباب اساسیه آماده میکنم، دارم میبرم بذارم جایی که اونجا محفوظ باشه که به سفر میخوام برم این برام مفید باشه. فقال از زهری، فهازا غلامی یحمله انگ، این پسر منه، این خدمتگزار منه. غلام دو تا معنا داره، یه معناش پسره، یه معناش هم غلام و بنده و ایناست که هست. حالا اینجا معلوم است کدومه. این غلام منه، از تو میگیره بارو میبره. فعبا، امام سجاد فرمود نه، خودم میخوام ببرم. قال انا احمله انگ فانی ارفعک ان حمله. دوباره زهری گفتش که خب غلامم نه، اجازه بدید خودم بردارم، خودم بارو بردارم بیارم که شما یه خود استراحت کنید، این بار سنگین رو یه گونی آرد دارید میبرید. فقال علی ابن الحسین لکنی لا ارفع نفسی اما ینجینی فی سفری، این آرد منو در سفرم نجات میده، این بار رو به کسی نمیدم، بر نمیدارم این بار رو به کسی دیگه بدم، چون این بار منو در سفرم نجات میده. و یحسن و ورودی الا ما ارد و علی، ورود من رو در این سفرم زیبا میکنه، یعنی من این بارم رو داشته باشم سفرم زیبا میشه، نمیدم بارم رو به تو. اسألو که به حق الله لما مزیت لحاجتی که و ترکتنی، خیلی جمله عجیب. اسألو که به حق الله لما مزیت لحاجتی که و ترکتنی، زهری تو رو به حق خدا برو و منو تنها بگذار. فنصرف عنه. سفیان ابن عیینه میگه عرض کنم که زهری منصرف شد رفت. فلما ما کانه بعد ایامن قال له، چند روزی که گذشت به امام سجاد عرض کرد که یبن رسول الله لست و ارا لذالک السفر الذی ذکرته و اثرن، هر روز من میبینم شما تو خونه هستید و مدینه هستید و اومدم خدمتتون و اثری از سفر برای شما ندیدم. شما میخواستین برین سفر، اون شب به من گفتین آردو به تو نمیدم ببری، به غلامتم نمیدم. قال بلا یا زهری، بله لیس ما زنند، سفر من اون سفری نبود که تو فکر میکنی، ولکن نه الموت و لهو استعد، سفر مرگ را گفتم، خودم را برای سفر مرگ آماده کردم. انما الاستعداد للموت، جوونا مسنا، اولا به خودم، انما الاستعداد للموت، حتما آمادگی مرگ دو تا کار میخواد، تجنب الحرام، از حرام ها دوری کنی، چون وسط حرام یه مرتبه سفر موت فرا میرسه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندا في الخير. بذل الندا في الخير، ندا دست دهنده رو میگن. آمادگی مرگ دو تا مقدمه میخواد، یکی از حرام اجتناب کنیم، یکی دست دهنده داشته باشیم. آقایان برادران من، بزرگترها، دست شما رو میبوسم، شما را بهتر از خودم میدونم. به فرزندانمون بیاموزیم که دست اولیا و دهنده داشته باشن، مخصوصا امروز، امروزی که تمام گروه های ضد اسلام و تشیع با پول و خرج و لارجی و بستنی دادن و پیتزا دادن و کاپاچینو و بستنی 70 رنگ فرزندان ما رو بردن. خیلی عجیب این روایت. انما الاستعداد للموت تجنب الحرام. آقای حسینی، ما جوانا تو دانشگاه خیلی مشکل داریم، نمازمونو میخونیم، روزمون هم میریم، چی کار کنیم؟ اونا خیلی عالیه، ولی تمام نیرو تو بذار برای اجتناب از حرام. اگر قدرتشو نداری، گاهی ضعیف میشی، من یه راهی میشناسم، به 3 نفر بگو دعات کن، به 3 نفر، یکی به پدرت، یکی به مادرت، یکی هم از پدر مهربونتر، امام زمان. ببین چند روز پیش تو تاکسی نشسته بودم، یه راننده همینجوری پیش اومد، منو داشتم به خونه، گفت دختر 8 سالمو تو کاشان ماشین زده رفته تو حال کما، حاج آقا دعا کن. یادم نمیاد چرا، برای اینکه یه ذره آدم عاطفه داره وقتی پدره میفهم. از یک گناهی نمیتونی منصرف بشی، امشب که شب جمعه است، فردا که جمعه، همیشه آخر شب وضو بگی، نمیخواد مفاتیح از اول تا آخر دور کنی، یا داره باشت رو به قبله، السلام علیک پدر، این گناه ها معتاد شدن، دعا میکن ببین اثر میکن. تجنب الحرام و بذل الندا فی الخیر. بذل الندا یعنی دست دهنده داشته باشی در راه خیر. گاهی آدم 1000 تومانی بده کاری کسی حل میشه، گاهی یه تلفن بزنه کاری کسی حل میشه. به بچه هامون یاد بدیم دست دهنده داشته باشن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
صفحه 67 حدیث شماره 32. از چه کتابی نقل کرده مرحوم مجلسی؟ دائرة المعارف نویس دوم. از دائرة المعارف اول از کافی نقل کرد. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام. کی؟ ابي عبد الله کیه؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق کیه؟ امام سجاده؟ نوشونه دیگه، پسرشون امام باقر، نوشون امام سجاد، امام صادق میفهم. کان علی ابن الحسین اذا اصبح خرج غادیا. موقعی که شب رو به صبح میرسوند خارج میشد از خونه غادیا، یعنی اول صبح به نتلوین نمیخوابید. بی برکتی های زندگی های امروز ما اینه که صبحا بین الطلوعین میخوابید. من استادایی داشتم شب خیلی کم میخوابیدن، بین الطلوعین بیدار بودن، کاراشون میکردن، آفتاب که طلوع میکرد یه ذره میخوابیدن. شما بچه ها علت این که روزیتون کمه و همش میری درست نمیشه، برای اینکه بین الطلوعین روزی رو تقسیم میکنن بی استثناء. تمام کسانی که بین الطلوعین بیدارن دیدم در هر کسوتی هستن موفقن، و این بیداری صبح عجیب غریب برکت داره. خرج غادیان فی طلب رزق. امام سجاد اول صبح از خانه بیرون می اومد برای طلب رزق، بره معاشش رو تامین کنه. قیل الله یا ابن رسول الله اینا تذهب، گفتن کجا تشریف میبرین؟ فقال اتصدق لعیالی، دارم میرم برای عیال و خانوادم که تحت تکفل من هستن. عیال یعنی روزخور، عیال اونایی که تحت تکفل من هستن، دارم میرم صدقه جمع کنم، اتصدق صدقه بدم. کار شغلیشون اسمشو گفتن چی؟ صدقه. اتصدق لعیالی. قیل له اتتصدق، شما به زن بچه‌تون که روزی میدید صدقه میدین؟ قال من طلب الحلال، کسی که کار حلال انجام بده، روزی حلال پیدا کنه، کسب حلال داشته باشه، فهو من الله جل و عز صدقتون علیه. کسی که دنبال روزی حلال بره، از طرف خدا این روزی حلال بر کاسب صدقه است. صدقه یعنی چی؟ یعنی خداوند از صداقت و صدق دل این روزی رو نصیب او کرده است. یکی از اسمهای مهریه چیه؟ صدقه، صدقات، فآتوهن صدقاتهن. صدقه یعنی اونی که آدم از شعفن دل به قول شماها عنایت میکند. به روح روات حدیث امام سجاد علیه السلام سه صلوات قد بفرمایید.